دو صفحه 193 فعینه که ازا تعمل تا کسی نمونه تصرفات.
الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. ويمكن أن يقال إن أخبار التصدق واردة في مقام إذن الإمام بالصدقة أو محمولة على بيان المصرف، فإنك إذا تعملت كثيرا من التصرفات الموقوفة على إذن الحاكم وجدتها واردة في النصوص على طريق الحكم العام كإقامة البينة والإحلاف المغاسة وكيف كان. خب تا اول سمه پاراگراف بعد ادامه بحث قبله. و یشکلو به ظهور نص، عرض کردیم ممکنه اشکال کنیم بر تخییر، مخیر باشی بین دفع به حاکم و صدقه. به ظهور نص فی تعیین تصدق، وجه این ظهور رو، منشأ این ظهور رو عرض کردیم، خاصیت ادله تصدق از ادله ولایت، این توضیح دادیم. نعم یجوزو هم مطلب بود باز در راستای تضعیف همین یشکلو. حالا یمکنو ان یقال باز اشکال برون ظهور و نصفی تعیین تصدق بود. یمکنو ان یقال اشکال بر ظهور و نصفی تعیین تصدق کار از قد بی بیان بگید این نص وارد شده در مورد حضر، نصوص وارده آمره به صدقه نصوصیست که عوامری است که وارد شده در مورد حضر، پس بیش از اذن رو تثبیت نمی کنه دیگه، ظهور در تعیین نیست، اذن در صدقه است. و یمکن ان یقال ان اخبار التصدق واردتون فی مقام اذن الامام به صدقه، رو حساب این که امریست در مورد حضر، پس بیش از اذن تثبیت نمی کنه دیگه، ظهور در تعیین تصدق منتفی میشه. او محمولتون علا بیان مصرف، عرض کردیم جلسه قبل اگر این او رو بگیم اذن میشه مدلول التزامی، روایاتی داریم که میگه مثلا در بحث لغته، در بحث ودیعه، چون روایت در بحث خودمون که نداشتیم، در بحث جایزه که اصلا روایت نداشتیم، حالا قرار از همونها استفاده کنیم اینجا. اون روایات آمره به صدقه بگیم مثلا داره مصرف مال مجهول المالک رو معین میکنه. خب امام مصرف مال مجهول المالک رو برای ما میگه که چی؟ معلوم میشه میخواد اذن بده که میتونید خودتون ببرید صدقه بدید. واردتون فی مقام اذن الامام میشه مدلول مطابقیش اذن، محمولتون علا بیان مصرف میشه مدلول التزامیش اذن. مصرف رو میگه که اذن خودت بفهم. حالا فإنک اذا تعملت، دقت کنید تکرار رو، ببینید تقاص تصرف در مال غیر دیگه. تقاص اگر از زید طلبی داریم نمیده، بریم از اموال او، از باغ او، خرمن او برداریم به قدر طلبمون. تصرف در مال غیره به غیر اذن او. بحث بود در لمعه که آیا تقاص مشروط به اذن حاکم شرع یا نه. خب اختلافه، خیلی ها میگن نه، خودت حق داری بری ورداری، اذن حاکمم نمیخواد، ولو میتونی اذن بگیری اذن نمیخواد. البته قاعده در تصرف در مال غیر به غیر اذن خود او، لزوم تحصیل اذن ولی اوست که حاکمه. اما در مورد تقاص اگر از کسی طلب داری نمیده، میره زمارش برمیداره بدون اذن او، آیا لازمه بری اول از مجتهد اجازه بگیری بعد بری تقاص کنی؟ اختلافه، بعضی میگن بله اگر امکان اذن هست باید اذن بگیری، به قاعده عمل کنی. اما بعضی قائلن نه، ادله جواز تقاص خودش اذن دیگه، امام اذن داده، میخوای بری از دیگر اجازه بگیری، خود ادله جواز تقاص اذن دیگه. اگر قرار باشه اذن لازم باشه، ادله جواز تقاص برای چیه؟ اونا اذنه. یک، یا مثلا خوندید تو کتاب حدود دیات یا در کتاب قضا شهادت شاهدین کی مؤثره؟ بیانه وقتی که در حضور حاکم باشه، حاکم استشهاد کنه بعد شهادت بدن، این شهادت مؤثره. اگر در حضور حاکم نیست یا در حضور حاکم است قبل از استشهاد حاکم شخص شروع کنه به حرف زدن، این شهادت بی خوده. مثلا در بحث زنا نرفته پیش حاکم چهار نفر جمع بشن شهادت بدن بر زنای زید، نه خودشون باید حد قصد بخورن. یا پیش حاکم رفتن اما حاکم هنوز استنتاق نکرده، به اصطلاح از اینا استشهاد نکرده، شروع کنن خودشون به حرف زدن، حد قصد بخورن. اول باید حاکم از اینا شهادت بخواد بعد ما شهادت بدن. پس بیانه وقتی مؤثره که حاکم اذن بده در شهادت. قسم، قاعده در قسم هم همینه که قسم بر منکره، کی قسم منکر مؤثره؟ وقتی که حاکم قسم بده او را، یا به مدعی بگه که تو قسمش بده. بالاخره باید به اذن حاکم باشه قسم و الا بی خوده. شما ادعا میکنید از زید که من از تو سر ذات من طلب دارم، اون میگه نه طلب نداری و قسمم میخوره که طلب ندارم، از تو بدهکار نیستم، آیا با این قسم برای او ذمه شد؟ نه، وقتی این قسم باعث براءت ذمه او میشه که تو پیش قاضی باشه، قاضی از او قسم بخواد، شما بیانه ندارید، از او قسم میخواد، او که قسم خورد قاضی حکم میکنه به براءت ذمه او، به نفع او حکم. قسم هم متوقف بر حکم قاضیه، متوقف بر اذن قاضیه، بگید امر قاضیه، مطالبه قاضیه. حالا اگر احیانا بیانه بدون نظر قاضی مؤثره، دلیل تأثیرش چیه؟ حجیت ادله بینه دیگه. اگر دو نفر شهادت میدن بر قبله بودن این سمت، بر خمر بودن این مایع، این شهادت مؤثره، این که لازم نیست پیش قاضی باشه، این که لازم نیست پیش قاضی باشه دیگه. توی و دو نفر شهادت میدن این مایع خمره، این سمت قبله است، این مؤثره، دلیل تأثیر این چیه؟ همون ادله حجت بینه که اینا در حقیقت اذن امامه در این که میتونی تو دیگه از شاهدین شهادت بخوای خودت، نمیخواد امام باز بیاد اونجا از اونجا شهادت بخواد، شد حاکم بیا شهادت بخواد. اگر احیانا قسم مؤثر باشه، حالا قسم در غیر قسم های به اصطلاح در منازعات خب مؤثر، حالا قسمی که متوقف بر اذن حاکمه قسم در منازعاته، اونجا رو معمولا فرمودن متوقف بر اذن حاکمه، بدون اذن حاکم قسم مؤثر نیست. حالا اگر قرار باشه قسمی در موردی بدون اذن حاکم مؤثر باشه، دلیل او چیه؟ همون ادله تأثیر قسم را میگید اذن امام در قسم، دیگه لازم نیست موردی بری سراغ امام. البته عرض کردیم راجع به قسم موردی رو فرمودن بعضی محشین که نداریم قسمی بی اذن امام مؤثر باشه در دعاوی ها. بیانه چرا؟ اما قسم نه. حالا این انک اذا تعملت مخواد بگی چیز قریب و عجیبی نیست که ما ادله داله بر جواز صدقه را که در ودیعه داریم، در لغته داریم، در جاهای دیگه داشتیم، حالا در بحث خودمون نداشتیم، اینا رو اذن الامام حساب کنیم به صدقه. اونجوری که امام اذن داده به تقاص، امام اذن داده به شهادت شاهدین، به قسم قسم قرنده، که دیگه لازم نیست پاشی بری پیش حاکم شاهد شهادت بده، حالفی حلف رو انجام بده، یا اگر میخوای تقاص کنی بری اذن بگیری، اذن امام هست دیگه. فَإِنَّكَ اِذَا تَعَمَّلْتَ كَسِيرًا مِنَ تَصَرُّفَاتِ مَوْقُوفَ عَلَى اِذْنِ الْحَاكِمِ، تقاص تصرف موقوف علی اذن الحاکم، شهادت شاهدین تصرف موقوف علی اذن الحاکم، قسم موقوف علی اذن الحاکم، وجدتها واردتا فی النصوص علی طریق الحکم العام. میگه وقتی به ادلهشون توجه میکنید در نصوص اینا به نحو به طریق حکم عام اینا رو میابی، یعنی گویا امام دیگه همونجا داره اذن میده، امام یا حاکم یا در موارد بیانه حتی بعض آیات اگر بگیم شامل بیانه در غیر دعاوی میشه، وجدتها واردتن فی النصوص علا طریق الحکم العام، یعنی مثل همین ادله صدقه است، ادله تقاص، ادله شهادت شاهدین که نمونارم که اقامت البینه و الاحلاف و المقاصه، اینا اینجوری نیست که هر موردی میخواد تحقق پیدا کنه بینه احلاف مقاصه لازم باشه بری در همون مورد اذن بگیری، روایات داله بر نفوذ شهادت شاهدین، قسم قسم خورنده و ادله مشروعیت تقاص اذن حساب میشه. البته در احلافش عرض کردیم حرف در بینه و در قسمش در تقاصش روشنه، اما در احلافش در غیر دعاوی بدون اذن خصوصی از از حاکم باز مؤثره.
منظورم بحث دعاوی نیستش،
در دعاوی دیگه
مطلق اومده،
در دعاوی اگر زید ادعا میکنه علیه امر طلبی را، امر انکار میکنه، آیا خودشون که اینجا با هم بگو مگو دارن میتونه زید امر و قسم بده و دیگه بعد از قسم برای ذمه است امر، یا این قسم وقتی مؤثره که برن تو محکمه قاضی قسم بده یا از قاضی اذن بگیری قسمش بدی؟ اینو معمولا قائلن متوقف بر اذن قاضی هن. اگر قسم همینجوری باشه مؤثر نیست، باید اذن بگیری.
همون جایی هم که متوقف بر اذن حاکمه ما نگاه میکنیم تو شرط بوده اگر اذن حاکم هست، ما تو روایت که نام کنیم بر طریق قربان هم باید اذن.
خب یعنی چی؟
ما مثل بالا چون تصدق بر طریق قربان اومده و متوقف بر اذن هسته شده اذن میگم داره اینجا هم شد.
ببینید این فعن نکر رو برای چی میاره؟ فعن نکر رو میاره که تأیید کنه این اخبار تصدق واردتون فی مقام اذن الامام، نه در راستای اینه. خوب توجه کنید، در راستای تأیید اینه. میگه شما اخبار رو که امر میکنه به صدقه اینا رو مثل ادله جواز تقاص اونجوری بگیرید که بعضی از همونا استفاده کردن گفتن دیگه اذن حاکم نمیخواد، اینا خودش اذنه. ادله نفوذ شهادت بیانه اینا رو دلیل بگیرید، بگید اگر شاهدین شهادت دادن دیگه ثابت میشه اون موضوع. نیاز به این نیست که حاکم شهادت اونها رو استحلاف استشهاد کنه بعد شهادت بدن، استحلاف کنه بعد حلف باشه. البته در حلفش منکر خیلی داره.
الان بحث ما با دوگوری که مطرح میشه تو جواز و وجوبه، نه تو اصل جواز تو شکی نداریم. میخوام میگم این که ایشون مطرح کردن شاید الان بگیم که بچه نشده، چون تو اصل جواز و اینا ما بحث نداریم، بحث تو جواز و وجوبه که آیا جوازی که میشه توکیه یا وجوبه که میشه ولایت. یعنی این که تأیید میارن خب جواز که کسی بحثی توش نیست.
ببینید یوشکلو چی میگفت؟ یوشکلو به ظهور نص در تعیین تصدق، بعد یمکنو گفتیم میخواد منشأ ظهور رو از بین ببره، بگی ظهور در تعیین رو از بین ببره، میخواد بگی این دال بر جواز فقط اذن و ظهور در تعیین نیست که حق نداشته باشی بری پیش حاکم اخص بشه از ادله ولایت و وظیفه خودت باشه دفع به حاکم نتونی بکنی. حالا با تعجب اون نعم شما میگید جای جواز هست، قطع نظر از اون نعم که جواز نبود، وظیفه خودت حاکم میشد وکیل تو وقت در نعم حاکم وکیل میشد و کار تو حساب میشد، صدقه تو حساب میشد. اگرم میدی به حاکم باید از باب توکیل باشه، ولی وظیفه خودت. الان خود اینا رو منتفی کنه، نه خیر، کار حاکمه، ولی حاکمه، تو در حقیقت با این اذن میشی وکیل. البته اینو حالا میتونستی اشکال جلسه قبل مطرح شد، اگر تو وکیل شدی پس باید زمان بر حاکم باشه، اینو ملتزم نیستن. حالا بحثش بعد بیاد، بحث زمان. اما اجمالا الان میخوایم ورق رو برگردونیم. تو الان میگفتیم تو ولی کی حاکم وکیل تو، در یوم که نمیخوایم عکسش کنیم، حاکم ولی تو وکیل. این ادله داله بر جواز صدقه، ادله آمره به صدقه، اینجور تعبیر کنید، ادله آمره به صدقه اینا بیش از اذن الامام به توی آخذ، توی ملتقد، توی ودعی، بیش از اذن الامام به تو برای صدقه نیست. پس ولایت مال امامه، تو معزون از طرف امامی. اینو میخوام ثابت کنیم. حالا در یمکنون فانک اذا تعملت، میخواد بگه آیا داریم مواردی که از این قبیل باشه، تصرفات متوقفه بر اذن امام در لسان ادله به صورت حکم آمده باشه، حکم امر، و شما اینا رو حمل بر اذن کنید؟ میگه بله. تقاص متوقف بر اذن امامه، این در قالب حکم به مقاصه واگذار شده به خود طلبکار. این احکام حکم به مقاصه در ادله تقاص میشه اذن امام به تقاص. حکم به تحصیل بیانه، حکم به قسم، اینا میشه اذن در شهادت دادن شاهدین، قسم خوردن قسم خورنده. و دیگه رجوع به حاکم در موارد لازم نباشه. ما برای تصرف در مال غیر بدون اذن خود اون غیر باید اذن ولی او رو که حاکمه بگیریم. آیا هر کس هر موردی میخواد تقاص بکنه طلب خودش رو از بدهکارش، باید اول بره از مجتهد اذن بگیره؟ فرمودن نه، اخبار داله بر جواز مقاصه اذن دیگه، امام اذن داده، اذن حاکم میخواد چیکار؟ خود حاکم اصلی که امام اذن داده به همه. در مورد شاهد همینجور، شاهد باید در حضور حاکم شهادت بده بعد از استشهاد حاکم. اما در مواردی هم مثل بیانه بر موضوعات اقامه میشه، خب بدون اذن حاکم اون بیانه مؤثره. با اونی که بیانه شهادت شاهد متوقف بر اذن حاکمه، بگیم ادله نفوذ شهادت میشه اذن. این تمام. و کیفکان فل احوت، کیفکان یعنی این یمکن اخیر رو بپذیریم یا نه. قائل به ظهور در تعیین صدقه بشیم رو حساب اخصیت ادله صدقه از ادله ولایت، یا قائل بشیم به جواز صدقه نه تعین صدقه رو حساب این که اخبار واردتون فی مقام اذن الامام. فهمت احتیاط البته مسلم در اینه که اذن حاکم بگیری صدقه بدی، این جمع بین هر دویه، از حاکم اذن بگیر صدقه بده. اگر تعیین صدقه باشه بر تو، خب تو صدقه دادی. اگر قاعده رجوع به حاکم باشه، به حاکم هم رجوع کردیم. فل احوت خصوصا به ملاحظه مادل، میگه اگر اون روایت داوود ابن ابی یزید او رو هم در نظر بگیریم، صفحه 190، خصوصا به ملاحظه مادل لعلا ان مجهول المالک مال الامام. احوت مراجعه حاکم راست در دفع علل حاکم، یا استیزان او که بعض محشین فرمودن این احوت این دومیشه، به حاکم هم نده اذن بگیر بیا خود صدقه بده. احوت حقیقی اینه. این که بگیم احوت مراجعه حاکم است در دفع به او یا استیزان او، نه، احوت همون استیزانه که بیاری خودت بدی ولی با اذن حاکم. اگر متعین باشه بر تو صدقه، خودت دادی، رجوع به حاکم هم انجام شده. و یتعقد ذلک فی دین المجهول المالک، میگه مخصوصا این کار رو در مورد دین مجهول المالک انجام بدی خوبه. حالا در عین مجهول المالک باز این خصوصیتی در دین میخواد مطرح کنه نیست. یه وقت هست یک مال معینی پیش توی نمیدونی مال کیه، یه وقت هست کردیم یک بدهی داره به کسی نمیدونی اون کس کی بود، طلبکاری حالا کی بود نمیدونی، میگه مخصوصا در دین. چرا؟ خب جهتش فهمت خصوصیتش اینه که دین رو تا نرسونی به دست خود طلبکار یا ولی طلبکار تعین پیدا نمی کنه. من اگر به زید 10,000 تومان بدهکارم، کی این 10,000 تومانی میشه متعین در اون بدهیم؟ وقتی که ببرم بدم به دست طلبکار، یا به دست وکیل او، یا به دست ولی او، خود او یا وکیل او یا ولی او. اگر مال غیر که مجهول المالک عینه، خب او تعین داره دیگه، این کتاب این فرش. اما اگر دینه، فهمت اونجا مخصوصا برو سراغ ولیش که اول تعین پیدا کنه. خصوصا فی دین یتأکد و ذالکه فی دین مجهول المالک. چرا دین چه خصوصیت داره؟ از کلی دین کلیه در ذمه است دیگه، در مقابل عین کلیه در ذمه که دینه. لاین تشخص للقریب، تشخص و تعین پیدا نمی کند برای طلبکار الا به قبض حاکم، که خب قبض ولیه او حساب میشه، الذی هو ولیه. و این کان ظاهر الاخبار الوارده فیه ثبوت الولایت للمدیون، ولی خب این مشکوک بود دیگه، آیا ولایت بود یا اذن بود؟ نه ولایت. اگرچه ظاهر اخبار وارده در تصدق فیه، بگید در تصدق ثبوت ولایت برای مدیون بود که قبلا مطرح کرد. این تمام ثم فرع دیگه. ببینید بحث ما راجع به جاییست که ما مالک رو نمیشناسیم، مجهول المالک، مالک رو نمیشناسی کیه. حالا چه لغته، چه ودیعه، چه بس خودمون جایزه، مالک رو نمیشه. اما گاهی مالک رو میشناسی ولی هیچ راهی برای دسترسی به اون نیست. فرضش البته الان مخصوصا تو زمان ما مشکله، ولی خب در سابق که این ارتباطات کم بوده و اینا تصویر داشت، هیچ راهی برای ارتباط با او، اذن گرفتنی از او، وکیل گرفتنی از او، دسترسی به وکیل او نبوده. آیا اینجا هم همینه؟ میشه بر صدقه دار؟ مرحوم شیخ فرموده بله، مال مجهول المالک و مال معلوم المالکی که لا یمکن الوصول الی مالکی اصلا، اینا حکمشون یکیه، این هم میشه صدقه داد. ثم ان حکم تعذر الایصال الى المالک المعلوم تفصیلا، حکم تعذر ایصال به مالکی که معلوم به تفصیله حکم جهالت مالک است، حکم جهالت مالک و تردد مالک بین غیر محصورین و تردده بین غیر محصورین، عطف بر همون جهالت مالک، مالک مجهوله، مردد بین غیر محصوره. بالاخره میدونیم یکی از آدم های این کره زمین. اگر بدانی مالک زیده ولی متعذر وصوله به او، حکمش همینه در تصدق استقلالا بدون اذن حاکم یا به اذن حاکم. حالا این او به این استقلالا او به اذن حاکم، خوب دقت کنید این نصف سطر رو، استقلالا او به اذن الحاکم ممکنه ناظر بشه به عبارتهایی که الان خوندیم، که اگر میخوای احتیاط کنی اذن بگیر، اگر هم احتیاط رو خب الان در پیش نیستی مستقل برو بده، ممکنه ناظر به او باشه، ممکنه این استقلالا او به اذن الحاکم ناظر به خصوص اینجا باشه نه قبلی. بگیم حالا در اینجا اگر چه تو بحث قبلی بگیم اذن الحاکم شرط نیست، اینجا شرط. بالاخره یک موضوع دیگه است دیگه، دقت کنید. ما یک مال مجهول المالک داریم حکم صدقه بود، اما که مال مجهول المالک نیست، مال معلوم المالکه. در مال معلوم المالکی که تعذر الوصول الی مالکهی بخوای صدقه بدی، ممکنه بگیم جو اذن لازمه، به قاعده عمل کنیم، قاعده رجوع به ولیشه. این اور رو ناظر نگیریم که اگر بخوای احتیاط کنی، احتیاط نه اصلا لازمه، قاعده همینه. بله؟ این ترقی باشه. بله استقلالاً یا ممکنه بگیم به اذن حاکم، چون اینجا حساب موضوع جدیدی است. کما صرح به جماعت منهم المحقق فی الشرایع، کما تعذر، کما صرح به این وحدت حکم تصریح کرده، کما صرح، صرح به این وحدت حکم محقق و غیره شون. این تمام بحث دیگه. صدقه میخوای بدی مال مجهول المالک رو به کی بدی؟ خب آیا مصرف این صدقه همون مصارف زکاته؟ اصناف ثمانیه؟ حرمت نه، تبادر میکنه از ادله فقیر. حالا تبادر تعبیر کنیم یا انصراف؟ ممکنه بگیم تعبیر مناسب تعبیر به انصرافه. فرق تبادر و انصراف رو میدونه دیگه. انصراف جاییست که ما اصل معنا رو میدونیم، اما لفظ الان ظاهر در بخشی از معنای معلومه، این انصرافه. انصراف از طرق اثبات وزن نبود، تبادل از طرق اثبات وزن بود. انصراف در جایی که شما علم به وزن دارید، منطور لفظ ظهور در حسی از معنا داره، بر اثر کثرت استعمال در اون حسه، این لفظ در اون حسه دیگه سلیسه، در غیر او قریبه، به اصطلاح قرابت با غیر و خلاف ظاهره. حالا لفظ صدقه اینجور نیست بگیم حقیقت باشه در دادن به فقیر، که اگر حقیقت در اینه، این در مصارف دیگرش هم استعمال بشه حقیقته، منطقه منصرف به این بخشه بر اثر کثرت استعمال این واژه در اینجا. صدقه رو میگن صدقه، میگن اون اعطاء المالیست که نشان صدق توست در برابر خدای متعال. خب این رو خرج فرض کنید مسجد هم که بکنی صدقه است، مال مجهول المالک خرج مسجد کنی، صدقه برای لغوی هست سبیل الله، در سبیل الله خرج کنی، مثلا خرج مسجد کنی، صدقه معنی لغوی هست. مطابق واژه صدقه وقتی میگن صدقه بده، بر اثر کثرت استعمال در دادن به فقیر منصرف به اینه. حالا مهم نیست دیگه، انسان به این مستحق حاضر صدقه هو الفقیر، برای اینکه اون متبادر از اطلاق امر به صدقه است، یا بگید منصرفون الیه اطلاقه. فرع دیگه در ذیل همین، آیا میشه این صدقه را به فقیر سید داد؟ فهمت دو احتماله، ممکنه بگیم این صدقه مستحب میشه به فقیر سید داد، صدقه واجب رو نمیشه به فقیر سید داد، این صدقه مستحبه. چطور مستحبه؟ چون این صدقه، صدقه تو که نیست، صدقه مالکشه، بر تو واجب صدقه بدی، اما صدقه صدقه تو نیست، صدقه مالکش. از طرف مالکش چه صدقه مستحبی؟ و فقیر سید صدقه مستحبی رو میتونه بگیره. ممکن هم است بگیم جایز نیست، چون فی الجمله صدقه واجبه، تو که باید بدی واجبه بدی، و تو هم بعدا اگر راضی نشه ضامنی، بالاخره ممکنه بعدا صدقه تو حساب بشه. البته بعدم که صدقه تو حساب بشه، با صدقه مستحب به تو حساب بشه، ولی فعلا الان وظیفه تو واجبه، وجوبه، وجوب صدقه است. از این حیث بگیم نه. منتها خب بعضی محشین فرمودن اشکال اینه، ما ولو این رو صدقه واجب حساب کنیم، بازم میشه به سید فقیر داد، چون اون چه که بر سید فقیر حرامه زکاته، نه هر صدقه واجبی، این زکات که نیست، ولو واجب باشه، ولو از اون حیث وجوب نگاه کنید. زکات بر سید فقیر حرامه، اما صدقه واجب از غیر طریق زکات، مثل این که کسی نذر کرده 1000 تومان به فقیر بده، نذرش همین بود، آیا این نمیتونه به سید بده؟ که زکات نیست.
خیلی علمی هم نباشه، اما شام از زینب نمیداشتن مردم به
اون جهتی داره، اونا کسان واجب نبود، مستحبی بود، اونا اگر هم میدادن اون جهتی حضرت میگره حرف میکرد ان صدقت علینا لحرام، دو جهت داشت، دقت بکنید. اولا که حضرت گفت ان صدقه علینا لحرام، اعلان به این بود که ما ضروری پیغمبریم، یک این شعاری بود که داشت به مردم اعلام میکرد که اینا ضروری پیغمبرن. خب چه رفتی به اون صدقات داشت؟ اونا صدقه مستحب بود، اون صدقه حرامه صدقه واجبه. اونی که حضرت میگرفت مینداخت و میفرمود حرامه، رو جهت این که اینا نوعی اذلال بود. ان صدقه علینا لحرام یک تیر به دو نشون بود، هم حضرت اعلان کرد که اینا ذریه پیغمبرن و هم ان صدقه الفلامش عهد بشه، این صدقه شما میدید، لقمه ای میدید، میخواید ترحم کنید، این اذلال و توهینه، این بر ما حرامه. یعب الله حجور تابت و تهارت از همچی صدقه.
شاید حکمت صدقه بر هاشمه همین باشه که دیگران نمیتونه مثلا همین خودش اینو مثلا کسب شنه که
نه. خب به ضروره در کتاب زکات خوندید، به ضروره صدقات مستحبی برای سید فقیر جایزه. اگر صدقه دادن به فقیر همراه با توهین باشه که اختصاص به سید نداره، به من و شما هم که با همراه با توهین باشه حرامه بگیری، هیچ که حق نداره خودشو ذلیل کنه. صدقه مستحبی که همراه با خار کردن طرف باشه گرفتنش حرامه، چون گرفتن صدقه ذلیل کردن خوده، یعنی مصداق اذلال نفس، و اذلال نفس جایز نیست. بسیار عرض میکنیم اون فرمایش از زینب سلام الله علیها، اون یک تیر به دو نشان بود، هم اعلان میکرد که ما ذریه پیغمبریم، چون اونی که تو اذهان مردم بود این بود که زکات بر ذریه پیغمبر حرامه، و هم در این حال این صدقه را که صدقه همراه با اذلال بود اینو میفرمود حرامه. این نکته اونجا گفتن، اینا رو زیل اونجا گفتن،
تشبیه به
خمس برای چیز که مثلا
آقای
امام صدقه
سیده، اونم با این که واجبه
ولی صدقه، خب نه حالا میگیم سید از سید میتونه زکات بگیره یا خمس رو، خب خمس که در روایت اومده خمس زلاجه به زکات داریم که زکات اوساخ الماله، مورد خمس نه، خمس در کناره که نصف سهم امام نصف سهم سادات، این در حقیقت اون نقطه برجسته ماله، نه حق خدا و حق بیت وابسته به خداست که بیت امامت و اولاد ائمه است. این تمام رمد و فی جهاز اعطاء حال الهاشمی قولان من انها صدقه مندوبه علی المالک، میگه نسبت به مالک حساب کنیم خب صدقه مستحبی است، اگر چه واجب است علی من هی بیده، ولی خب اون من هی بیده که خودش صدقه مال خودش نیست، او وکیله، او وصیه، الا انه نائب، البته نگید وسیل و وکیل و وصیه، مثل وکیل، چون وکیل و وصی کسی است که از خود اون منوبون ان اذن داره، این کسا اذن نداره اذن. یا شارع اذن داره، نظام که کف کل وکیل و الوسی. و من انها مال تعین صرفه، میگه فل جمله بالاخره صدقه واجبه دیگه، فل جمله تعین صرفه به حکم شارع، لا به امر المالک حتی تکون مندوبه. دقت کنید عبارت ظرافتی داره، میگه اگر شما نسبت به مالک حساب میکنید میگه صدقه مستحبیه، اما فعلا ولو مالگوی صدقوی فعلا به حکم شرع واجبه دادنش به فقیر. من انها ایمشه وجه عدم جواز الا انه نائب کالوکیل و الوسیع، این تا اینجا وجه جواز. و من انها وجه عدم جواز، و من انها مالو تعین صرفو به حکم شارع لا به امر مالک حتی تکون مندوبه، ما ان کونها من المالک غیر معلومه فلعلها ممن تجب علیه، چون شاید او پیدا شد و راضی نشد صدقه صدقه خودت بود، تو خب اشکار کردن اگر او راضی نشد صدقه صدقه خودت بود، صدقه خودت وقت مستحب بده که واجب که نیست، تو باید خسارت بدی صدقه مستحبی خودت حساب بشه. ولی این هم در نظر بگیرید که اگرم میگیم صدقه واجب و سادات حرامه، اون زکات نه صدقه واجب، ولو صدقه واجب باشه. این تمام. ثم ان فی الزمان که باز بحث نسبتا طولانیه، لو ظهر المالک ولم یرض بالتصدق فی الزمان او عدم الزمان او به شرط عدم ترتب ید الزمان، خوب توجه کنید بحث رو هم از نظر ثبوتی و هم از نظر اثباتی و ادله. اگر صدقه دادی مالک پیدا شد، خب آیا ضمانت هست مطلقا؟ یا به شرط عدم رضا؟ یا تفصیل؟ تفصیل بین جایی که یدت ید زمان بوده از اول یا یدت ید زمان نبوده. خوب توجه کنید، ثم ان فی الزمان لو ظهر المالک ولم یرض بالتصدق، مالک پیدا شد راضی به صدقه نیست، ان فی الزمان مطلقا و عدم زمان مطلقا در دوی و عدم زمان مطلقا، زمان مطلقا یا عدم زمان مطلقا، یا به شرط در این مطلقا در مقابل تفصیله. آیا اگر راضی شد، اگر پیدا شد راضی نشد، تو باید خسارت بدی؟ یک احتمال، لازم نیست خسارت بدی ولو راضی نیست، تو لازم نیست بی خسارت بدی، این دو احتمال. احتمال سوم تفصیله، خوب دقت کنید، تفصیل بین جایی که تو این جایزه را میدونستی مال غیره، گرفتی برای نگهداری و رد به مالک، اینجا دنبال مالک گشتی و پیدا نکردی و مایوس شدی و صدقه دادی حالا پیدا شده ضامن نیستی، اما اگر گرفتی برای خودت بعد فهمیدی مال غیر بوده، تصمیم گرفتی اون غیر رو پیدا کنی بهش بدی، گشتی پیدا کرد پیدا نکردی ناامید شدی صدقه دادی، اینجا ضامنی. فرق بین این دوتا که علم داشتی مال غیره و گرفتی برای رد به غیر، بعد فحص کردی پیدا نکردی صدقه دادی ضامن نیست، یا علم نداشتی مال غیره گرفتی برای خودت بعد فهمیدی مال غیره، گشتی و پیدا نکردی و مایوس شدی و صدقه دادی، این دومی ضامنی. فرق بین این دوتا، حالا باید ببینیم این ریشه فرق کجاست، از کجا این دو قسم شدن، چجور با یه فرق میشه در معنوی. ثم ان فی الزمان لو ظهر المالک ولم یرض، اصلا بحث در اینجاست که اگر پیدا شد و راضی بود که زمان نیست معلومه دیگه، اگر پیدا شد و راضی نشد آیا ضامنی مطلقا یا ضامن نیستی مطلقا، یا تفصیل زمان به شرط عدم ترتب ید زمان، عدم ترتب ید زمان کما ازا اخذه هم در قاسب حسبتن لا به قصد تملق، از اول که میخواست جایزه بده به تو میدونستی این مال غیره، گرفتی به قصد رد به غیر، نه به قصد تملک، حسبتاً به مالک، لا به قصد تملک. اینجا ید زمانی برش مترتب نشده. از ما اول ید امانت بود، فحص کردی و گشتی مایوس شدی، بعدم صدقه دادی، حالا پیدا شده لازم نیست صدقه، لازم نیست خسارت بدی. ید تو ید امانت بود، اگر سیل می برد ضامن نبودی، حالا که فقیر برده باز ضامن نیست. به خلاف جایی که ید زمان بوده، اگر گرفتی به قصد ملکیت خودت، بعد فهمیدی مال غیره، البته رفتی دنبال پیداش کنی، مایوس شدی، پیدا نکردی مایوس شدی، حالا صدقه دادی، اینجا ضامن باشی. که خواهیم برسه شیخ ابتدا بعد از این که وجوهی رو اشاره میکنه تقویت میکنه تفصیل رو، صفحه بعد آخر صفحه فتبین ان تفصیل او فرق بالقاعده، همین رو میپذیره. حالا فعلا فهمت سه احتماله، ثبوتن سه احتماله، اما اثباتن بریم سر ادله این سه احتمال. وجه این که بگیم زمان نیست مطلقا، شک داریم دیگه، آیا مالک پیدا شده راضی نیست به صدقه، الان واجبه بر تو خسارت یا نه، شک داریم، قاعده براءت ذمه است، اصل براءت ذمه. ما تو لغته دلیل داریم که اگر پیدا شد راضی نشد باید خسارت بدی، اینجا که نداریم. تو لغته دلیل، تو ودیعه دلیل داریم، اینجا که نداریم. اینجا شک میکنیم آیا واجب خسارت بدی یا نه، شبهه وجوبی است برای اجرش. این وجه عدم مطلقا من اصالت براءت ذمه المتصدق، صدقه دهنده، چون شک در تکلیف دیگه. اصل دیگه در همین راستا، این اصل دیگه است در همین راستا، دقت کنید، و اصالت لزوم صدقه به معنا عدم انقلاب ها. صدقه که لازم هست، شک نداریم کار استصحابش بکنیم، صدقه رو دادی به فقیر، مال رو دادی به فقیر به معنا صدقه، حالا مالک پیدا شده راضی نیست، این صدقه که بر لزومش باقیه، بلا شک شک نداری که بخوای اصالت و لزوم صدقه جاری کنی، استصحاب لزوم صدقه. رضا سریع میگه به معنا، میگه اصالت و لزوم صدقه، خیال نکنید استصحاب لزوم صدقه، صدقه که یقین داری به لزومش الان، شک نداری که بخوای استصحاب کنی. این اصالت و لزوم صدقه به این معنا، صدقه قبلا که مالک پیدا نشده بود صدقه از طرف مالک بود، آیا الان باید به این خسارت بدم تا این صدقه منقلب بشود بشه صدقه خودم، یا نه این صدقه الان ما تحقق علیه ادامه داره، صدقه صدقه هموست، استصحاب بکنیم بقا صدقه رو بر بودنش برای او. این به معنا میگه خیال نکنید استصحاب لزوم صدقه که اشکال کنید، صدقه که یقین داریم لازمه، شک نداریم که استصحاب کنیم، استصحاب لزوم صدقه به این معنا.
این اصل مثبت میشه؟
بله
اصل مثبت میشه.
نمیخوایم خارج از قلم رو مستصحب چیزی ثابت کنیم که
عدم انقلاب ها بر اون، این مثبتش که اصل استصحابمون بود که این لزومی که برمون دادیم و برای اون بوده باقی مونده.
ببینید اگر پایدش بگید مثبت به این نحوه، بگید لازمه بقا و صدقه الان ماکان عدم زمانه، میخواید عدم زمان ثابت کنید و لازمش، حالا بگیم واسطه خفیه ای بینداره. اصل مثبت اگر واسطه خفی باشه حجت، اصل مثبت اگر واسطه خفی باشه یعنی اون اثر خود مستصحب حساب بشه از نظر عرفی، کارو تفسیرش تو رسائل میکنه با استثنا. و اصالت لزوم صدقه، استصحاب لزوم صدقه به این معنا، به معنای عدم انقلاب صدقه عن الوجه الذي وقعت عليه، عن وجه الذي وقعت عليه کون و صدقه صدقتن للمالکه. الان آیا این منقلب شده، شده صدقه تو تا لازم باشه خسارت بدی به او، میگه استصحاب بکنید بقایش. این تا اینجا وجه عدم زمان بود. وجه زمان عموم من اتلف مال غیر و ول اوزامه، من اتلف مال غیر و ول اوزامه شامل ما نحنفی هم میشه. شما که صدقه دادیم مال غیر را، صدقه اتلاف دیگه، یک کارش کردی که دیگه نمیشه برگرده دست مالک. هر کس مال غیر را اتلاف کند یا کاری کنه که دیگه نمیشه به دست مالک برسه، پنه در قعر دریا که از بین نرفته، ولی خب دیگه نمیشه دست مالک برسه، باید خسارت بده. منتها در ادامهش اشکال میکنه، این اتلاف به اذن شارع بود. اذن شارع مثل اذن خود مالکه، بلکه قوی تر از اذن مالکه، ولی اوست، اذن ولیشه. و اگر مال غیر رو به اذن اون غیر، به اذن ولی غیر اتلاف کنی که زمان نیست، از تحت علالیت خارج شده و لا ینافیه، جواب میده از این شما.